بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خب تا ابتدای الاشراق الصامن درست دای کار دیدی؟ احسنت. فی الحرکت و سکون و اثبات الحرکت فی الجوهر السولی. در بخش‌های قبلی به صورت اجمالی به نظریه حرکت جوهری ملا صدر را اشاره کردم، اصل حرکت رو مفصل توضیح دادم و اجمالاً به بحث حرکت جوهری پرداختم. در این دست شما در من در این بحث اشراق هشتم بفرمایید اصل حرکت و سکون و به ویژه حرکت جوهری رو می‌خوام بهش می‌پردازم. مقدمتاً یک توضیحات کلی در باب حرکت و نحوه وجود حرکت میدم که قبلا هم مفصل با هم دیگه بحث داشتیم، و سپس وارد بحث حرکت چی میشن؟ جوهری میشن. خب وَعَلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْقُبَّةِ إِلَى الْفِيلِ فَهُوَ إِمَّا أَنْ يَخْرُجَ دَفْعَةً اَوْ يَخْرُجَ لَا دَفْعَةً. هرچه که از قوه به سوی فعلیت خارج می شود، یعنی هر موجودی که آمیخته با قوه و فعل است، یعنی یک چیزی دارد یک چیزی ندارد و خارج میشه تا اینکه دارا شود، ای به حسر عقلی یا به صورت تدریجی از قوه به فعل خارج می شود یا به صورت دفعی. این را اگه یادتون باشه علامه طباطبایی در نهایت الحکمه اینطوری می گفتن تغییر اما تدریجی و اما دفعی، خروج نمیگفتن، گفتن تغییر، فرقی نمیکنه دیگه، مشخصه که عبارت اخراست. پس هر موجودی که آمیخته با قوه و فعل باشد یا دفعتن به سوی فعلیت خارج میشود یا تدریجن. حالا اگر تدریجن باشد ما چی میگیم؟ حرکت. و قد جرت العادت و به تسمیت حاضر خروج حرکتن دون الاول. اون دومی که تدریجن از قوه به فعل خارج بشود این رو چی نام گذاری کردن؟ حرکت. میگه عادت جاری شده است به نامگذاری این خروج تدریجی حرکتن دون الاول، نه اون اولی که خروج چی بود؟ دفعی بود اصلا. و هی فعل و کمال و اول و لشیء الذی هو بالقوه. خب از اینجا میدونید دیگه تعریف چی شروع میشه؟ تعریف حرکت، درسته؟ چون خوندید قبلا نوشتنی هم نیست چیز رو بخوایم بنویسیم. تعریف حرکت از نگاه ارسطو چی بود؟ کمال و اول و لما بالقوه من حیث انه بالقوه. همین رو توضیح میدن ملاصد رو چندین بار با هم دیگه بحث کردیم. یعنی هر متحرکی رو که ما در نظر میگیریم یه جهات قوه‌ای دارد یک جهات فعلی. اون متحرک، اون چیزی که آمیخته با قوه و فعل است از آن جهت که بالفعل است معنا ندارد که بخواد حرکت کند، چون اونو دارد. مثلا مثال ساده تو حرکت مکانی، توپ در نقطه A در نقطه الف هست میخواد بره به نقطه B. الان این توپ در نقطه الف هست یا نه؟ نسبت به این بالقوه است یا بالفعل؟
بالفعل.
نسبت به این که نمیخواد حرکت کنه که دارد دیگه، بودن در نقطه الف این جهت فعلیت این توپه، ولی چون هنوز در نقطه B استقرار نیافته نسبت به بودن در نقطه B بالقوه است. پس معنا دارد نسبت به این که به نقطه B برسه چون بالقوه است از این قوه خارج بشه به سمت فعلیت و در نقطه ب مثلا بیستد بشه مقصد حرکت، درسته؟ پس قطعا متحرک را، شیء را از آن جهت متحرک نامند که حیثیتش داشته قوه بل قوه باشد و از اون جهت قوه بخواد خارج بشه، نه از اون جهت که بالفعل است. به دیگر سخن حرکت و متحرک در جایی معنا دارد که شیء آمیخته با قوه و فعل باشه، قوه محض باشد حرکت معنا ندارد چون امر عدمی است، فعلیت محض باشد حرکت معنا ندارد چون آمیخته با قوه نیست. حالا اینهایی هم که مثلا میان حرکت رو سرایت میدن به مراتب مجردات، یادتون باشه قبل بارها بحث کردیم دیگه، نمیخواد اگر بخواد مسیر درست رو بپیماید نباید در تعریف حرکت تصرف کنه ها. حرکت که تعریف شست و رفته انصافا، حرکت یعنی خروج تدریجی شی از قوه به فعل. اگر میخواهد حرکت را در مراتب مجردات اثبات بکند باید در مصادیق قوه و فعل تصرف بکنه، یعنی یه جورایی بیاد نشان بده که قوه و فعل منحصر در عالم طبیعت نیست در عالم مثال مثلا عالم برزخ هم ما یک نحو قوه و فعل داریم، منتها متناسب با نظام اون عالم، نه اینکه بیا زیربنای حرکت رو بزنه بعد بگه که آقا بعضی نه اسم نمیبرن میشناسید، حالا استادتون نبوده ولی بگم میشناسید، مثلا اون در واقع گرایش عرفانیشون گل میکنه، میان خروج از اجمال به تفسیر رو میگن حرکت. دقت میکنید؟ صرف این خروج اجمال از تفسیر یعنی یه تعریف جدیدی دارن برای حرکت ذکر میکنن. خب به همین راحتی نیست که، خب اگر بخوای هر کسی یه تعریف جدیدی بیاره زمینه مغالطه اشتراک لفظی پیش میاد دیگه.
همون تفسیر برای اجمال قوه
نیست. آفرین، من میخوام همین اشاره کنم، مگر اینکه طرف بیاد چی بگه؟ بگه این اجمال نسبت به او تفسیر قوه است نسبت به فعلیه. اگر اینو بخواد بگه دیگه نباید بگه که تعریف حرکت خروج از اجمال به تفصیله، باید بگه تعریف حرکت خروج از قوه به فعل، همون تعریف مشهور، منتها در مراتب مثلا تجرد عقلی هر اجمالی نسبت به تفصیل خود بالقوه است. حالا اینم نیاز به اثبات داره، نمیخوام بگم درسته، حالا باید بحث کرد روش. میخوام بگم اگر میخواد سرایت بده حرکت رو در مجردات باید به روش فلسفی عمل بکنه، کلا تعریف رو بذاره کنار بگه من اونو قبول ندارم بیا تعریف جدید بیاره، این میشه ادعای بدون دلیل مگر اینکه یک دلیل قوی پشتش باشه. و انصافا این تعریف حرکت به خروج تدریج از قوه به فعل آدم احساس میکنه که بدیهی است، فقط میگه چیز پیچیده ای نیست، این جزء گزاره‌های بدیهی است. چرا؟ چون مبتنی بر تقسیمی است که تحلیلی است، بالاخره تغییر به حسر عقلی یا دفیس یا تدریجی دیگه، حالا سوم نداریم که نیاز به دلیل ندارد که، این مثل اینه که کسی بگه که به حسر عقلی این شی یا هست یا نیست. من اصطلاحا اینا رو میگم تقسیم تحلیلی، این تبیین نمیخواد، این تحلیل میخواد، این کتاب این شی یا مصداق انسان یا مصداق غیر انسان، این دلیل میخواد، خود این تقسیم دلیل نمیخواد چون مبتنی بر حسر عقلی است. شما وقتی میگید تغییر، بالاخره هر وجودی به حسر عقلی یا ثابت است یا متغیر، تغییر هم به حسر عقلی یا دفیس یا تدریجی دیگه. اینکه ما تغییر تدریجی را بیایم در واقع حرکت مینامیم، این نیاز به یافتن دارد، نیاز به بافتن ندارد. نمیخواد دو ساعت به استدلال بیاری، درسته؟ بافتن معنی مثبتش. باید بیابی هر جدیدی یه چیزی حالت پسینی داشت، حالت پیشین، و میان این حالت پسین و حالت پیشین یک ارتباط و این همانی بود، یا حرکت تغییر تدریجی است، اسم دیگه چیه؟ حرکت است. خوبه که شما به عنوان این که متفکر فیلسوفی انصافا استعدادتون بود متفکر روی اینا فرق بذارید، یافته آن دست از یافته های فلسفی که نیاز به بافتن ندارد، تحلیلیه. شنیدین گزاره تحلیلی در غرب هم معروفه، این گزاره بدیهی رو اونها چی میگن؟ گزاره تحلیلی. مثلا شما میخوای بگی هر معلولی نیازمند علت است، انصافا نیازمندی به علت برای معلول نیاز به استدلال داره؟ طرف تصور درستی از معلول داشته باشه نیازمندی تو دلش خوابیده دیگه. این مدل مباحث میشه تحلیلی. اگر آمدیم، دقت کنید این حرف رو، این دیگه جای دیگه نمیشنوید، اگر آمدیم آن دست از گزاره‌های فلسفی را که تحلیلی است، به یک معنا بدیهیه، تحلیلی است رو جدا کردیم از آن دست از گزاره‌های فلسفی که تبیینی است، اون وقت میتوانیم به معنای واقعی کلمه تفکر فلسفی بکنیم. یعنی چطوری؟ وقتی گزاره هایی که تحلیلی اند از گزاره هایی که تبیینی، تبیینی در اصطلاح بنده یعنی نیازمند استدلال نظری، گزاره هایی که تحلیل، وقتی گزاره های تحلیلی از گزاره های تبیینی جدا شد، اون وقت تلاش خواهیم کرد تمام گزاره های تبیینی را بر مبنای گزاره های تحلیلی بچینیم. یعنی از گزاره های تحلیلی میریم سمت گزاره های تبیینی، اون وقت میشه تفلسف به معنای واقعی کلمه، میشه دیگه مقلد نیستید، میشید مشتهد در فلسفه. منتها هنر اینه که ما بدانیم کدام این گزاره‌های فلسفی تحلیلی است، کدام تبیینی است، که وقتی تحلیلی‌ها را یافتیم، اون وقت ترتیب مسائل دانش فلسفه را بر پایه‌ی گزاره‌های تحلیلی استوار بکنیم. خیلی مهمه. اون وقت می‌بینیم مسائل ترتیب جدیدی پیدا می‌کنه، خودش یک معیار.
همین اختلافی نیست بین فلاسفه، بعضی مثلا میگن بدیهیه، بعضی
خب اونو تحلیل میکنیم دیگه، خیلی ساده است، معیار داریم. چون معیار ما چیه تو تحلیلی ها؟ بدیهی بگید دیگه. بدیهی، گزاره های بدیهی به حسر عقلی
یا تصور و تصدیق.
نه نه نه، نه تصدیقات دیگه، گزاره وقتی میگیم این تصدیق، گزارهای بدیهی که تحلیلی مینامیمش یا فطریاتند یا اولیات، از این دوتا خارج نیستن. اونا هم تعریف خاصی دارن، گزاره رو میسنجیم با تعریف اولیات و فطریات، اگه با اون تعریف سازگار افتد میگیم تحلیلی است، هر کی هم گفت نیست نقدش میکنیم، اگه با اون تعریف سازگار نیفتاد میگیم چیه؟ طبیعی نیست. آفره خیلی معیار مهم. اولیات چی میگه تعریفش؟ آفره طرفین در تصدیق به حکم کفایت است. فطریات چی میگه؟ آفرین. القضای التي قياسات ما، تعریفش روشن. بیایم اینا رو میذاریم کنار هم ببینیم آیا این گزاره با اونا میگه این صرف درست است تصویرش بکنم آیا مرا میرساند یا نه. دقت میکنیم، البته دقت داشته باشین، ممکنه کسی بگه که گزاره های نظری را مگر درست تصور کنی میرسی، میگیم نه، اون صرف تصور طرفین، صرف تصور طرفین وقتی بدیهی است گزاره اولیات میشه که بدون واسطه باشد و گرفتین؟ نه واسطه بنه گزاره دیگری واسطه نشود، شبیه استدلال مباشر. شما استدلال مباشر مقدمه دیگه زمینش نمی کنید که، همون استدلال مباشر که اصل است درست کسی تصور بکنه عکس رو چی میگیره؟ نتیجه میگیره. عکس لازم بیان اصل است. لازم بیان کی میگن؟ وقتی که تصور درستی از ملزوم داشته باشیم ما رو به چی میرساند؟ به لازم. نمیدونم دیگه، دو تا سه تا مقدمه نمیخواد. واسطه به معنی گزاره دیگری، دو واسطه، یه واسطه، چهار واسطه، سه واسطه نمیخواد. اگه دو سه چهار واسطه لازم بود برای این که اثباتش بکنی، این آفرین چیه؟ طبیعی نیست. مثل نفس مجرد است. اوه، اول باید ببینید اثبات کنید تجردی وجود دارد. بعد بگی نفسی وجود دارد. تعریف تجرد کدام است؟ تعریف نفس کدام است؟ بعد مرز ماده و مجرد کدام؟ این هم نگی که معلوم نمیشه نفس مجرد است یعنی چی. پس معلوم به نفس مجرد است گزاره بدیهی یا گزاره تحلیلی نیست، گزاره چیه؟ طبیعی نیست. اینا را کسی بتونه جدا بکنه خیلی موفق میشه در تفکر فلسفی. متن رو نگاه کنید. و کمال اول للشیء الذي هو بالقوه من جهت ما هو بالقوه. حرکت کمال اول است. نگفتم اینجا شو کمال اول یعنی چی؟ نخستین فعلیت. چون وقتی از نقطه آ خارج میشه خود این خروج تدریجی رو میگیم حرکت دیگه. این خروج تدریجی اولین فعلیت. وقتی به مقصد میرسه آفرین میشه همون کمال ثانی که بهش میگن غایت حرکت. دیگه ثالث نداریم دیگه، نه؟ اینا رو بلد. ثانی یعنی مالای سبب الاحسن. فإن الجسم ما دام في مكانه الأول مثلا ساكنا فهو متحرك بالقوة. همانا جسم تا زمانی که در مکان نخستش ساکن باشد، این که میگه ساکنن یعنی میخواد از حرکات عرضی مثال بزنه. یادتون هست دیگه گفتم سکون در جایی است که حرکت عرضی نباشد، ثبات در جایی است که حرکت جوهری نباشد. چرا از حرکت عرضی شروع میکنه؟ چون فهمش و تصور و تصویرش آسان‌تر، قابل درک‌تر است. چرا فرقی بین حرکت عرضی و جوهری در تعریف نیست؟ چون تعریف عقلیه دیگه، تعریف عقلی است. وقتی عقلی باشد دیگه خصوصیت مصادیق تعریف رو به هم نمیزنن، تجربه عام تحلیل عقلی است دیگه، نمیشه تخصیص زد که. درسته؟ قواعد. فهو متحرك بالقوه، میگه مثلا وقتی جسم ساکن است در مکان اول، این جسم بالقوه متحرک است، یعنی هنوز خروج تدریجی رو شروع نکرده، نسبت خود حرکت بالقوه است، نسبت به خود خروجه. و واصل الى مکان المقصود بالقوه، و واصل است میرسد به مکانی که مقصود اونم بالقوه. یعنی چند تا بالقوه شد؟ دوتا. آفه نسبت به مقصودش که همان غایت حرکت. فاذا تحرک حصل فیه کمال او فعل لکنه بعد بالقوه. وقتی که حرکت و تحرک در او حاصل می شود، فاذا تحرک، وقتی که حرکت می کند، حصل فیه کمال، در این متحرک چی حاصل میشه؟ در این شی کمال. کمال یعنی فعلیت دیگه، نه؟ کمال او فعل، این او یعنی معنی میکنه، یا کمال بگو یا فعلیت بگو فرق نمیکنه. لکن نه، ولی این فعلیت و کمال کیه؟ بعد از اون که بالقوه بود. فعل معنا الذی هو المقصود من الحرکت، در چی بالقوه بود؟ در اون معنایی که مقصود از حرکت است. در کدوم معنا؟ نه، در اون معنایی که مقصود از حرکته، یعنی حرکت می‌خوریم که به او برسیم، مثلا غایت. آفه اگرچه دیگه اینو ملاحظه رو باز نکرد دیگه، هم نسبت به غایت هم نسبت به خود حرکت بالفعل دیگه. خود حرکت میشه فعلیت اول، غایت میشه فعلیت ثانی، پس میشه کمال اول، غایت میشه کمال ثانی. روشنه؟ پام که نداره. فل حرکتو اذن کمال و اولون یا کمالون اولو لشیء لا من حیث هو انسان. اولو رو چرا تنوین نمیدیم؟ اولو میگیم، اولون نمیگیم.
چی میگیم؟ افعل چیز غیر منصرف
نیست. نه،
اولو افعل تفضیل، نه افعل نصیب، افعل تفضیل
نیست. اصطلاحشو بگی، درست اصطلاح.
غیر منصرف.
دو تا سبب داره.
یکی صفتیه، یکی هم بر وزن.
نظام میگیم اولو، چون غیر منصرف نه تنوین میگیرد نه الفلام.
جرم
در حالت جری، آره حسن بازاب، در حالت جری با ایرا پریه فتحه به جای کسره میگیم. حال حرکتو ازن کمال اولون لشیء، حرکت کمال اول است برای یک چیز. لا من حیث هو انسانون و فرزان نهاس، نه از آن جهت که انسان است یا اسب است یا مس است. این ببینید چرا میگه لا من حیث هو انسانون فرسون مسون نهاسون که میگه مس، چون از این جهت چیه؟ نه دیگه، از لا من حیث هو از این جهت چیه؟ بلفل دیگه. میگه حرکت کمال اول است برای یک چیز، نه از آن جهت که انسان است، از چون انسان اسب و نحاس چیه؟ فعلیت ایناست، جهت فعلیتشونه. یعنی متحرک اگر انسان باشد، اگر اسب باشد، اگر مس باشد، اینا از آن جهت که انسان و اسب و مسن که حرکت نمی‌کنن، از این جهت بلفلن. بل من حیث هو امرون بالقوه، بلکه از آن جهت که بالقوه حرکت میکنه. فهی وجود بین قوه محضه و فعل محضه. پس حرکت نحوه وجود چطوری است؟ میانه قوه محض و فعلیت محض است. و ظن یا ظن قوم، یه گروهی گمان کردن ان الحرکته هی طبیعه، بعد اومدن فکر کردن که حرکت خود طبیعت. بله حرکت همان طبیعت، هیچ مشخصه دیگه غلط. طبیعت حرکت که نیست، طبیعت متحرکی است که حرکت در آن واقع می شود. شبیه این حرفو در مورد مقولات عرضی هم گفتن، مثلا فکر کردن که حرکت در سیاهی خود سیاهیه، نه حرکت در سیاهی خود سیاهی نیست. حرکت در سیاهی یعنی سیاهی که اشتداد داره پیدا میکنن، حرکت اون اشتداده است. چون میدونید حرکت در کیف رو چی میگن؟ اشتداد. همین ملاحظه رو میگه این طبیعت همون حرکت نیست. گروهی گمان کردن که ان الحرکته هی طبیعه، حرکت خود طبیعت است، یعنی حرکت همان اعلی یعنی جوهر شیء سوری، جوهر شیء سوری است. جوهر شیء سوری یعنی چی؟ جوهر شیء که سوری است، درسته؟ اینجوری معنی میشه دیگه،
جوهر سوری شیء.
آفرین حسن، یعنی اون جوهر سوری یک چیز. طبیعت همون جوهر سوری است دیگه، صورت نوعی است دیگه طبیعت، لذا میشه جوهر سوری. ولی سه کزاره این گونه نیست، حرکت همان طبیعت یا جوهر سوری یا همان صورت نوعی نیست، بلکه هی متحرکیت الطبیعه و حالها، بلکه حرکت متحرک بودن طبیعت و حالت طبیعت است، نه خود طبیعت. فرق است میان طبیعت و حالت طبیعت. شبیه این حرفو من تو چی میزنم؟ تو بحث فطرت و فطریات. خیلی ها فطرت و فطریات رو خلط میکنن. میگه فطرت یعنی چی؟ میگه مثل این که انسان مثلا زیبایی دوستی داره، کمال طلب است، قدرت طلب است، علم طلب است، جاودانگی طلب است، اینا هم فطرته. میگیم نه برادر، اینا فطریاتن، اینا حالات فطرتن. فطرت همان وجود خاص انسانی است، بر وضع فعلت نوع خاصی از آفرینش که مخصوص انسانه. اینایی که شما میگید اینا حالات فطرتن، فطریاتن. اینجا متحرکیت طبیعت خود طبیعت که نیست، حالتی از طبیعت است. یعنی طبیعت حالتی دارد به نام حرکت، حالت خروج تدریج شی از قوه به فعل. منتها این حرفی که ملا صدر میزنن خب با مبنای مشاک بهتر میسازه که ما حرکت را غیر از متحرک بگیریم، متحرک بشه طبیعت، حرکت بشه وصف عارض بر طبیعت. چرا با مبنای مشاک بهتر میسازه؟ چون حرکت جوهری قبول نداره. تو حرکت عرضی هم حرکت وصفی است که عارض میشه بر طبیعت، طبیعت ساکن ذاتا، درسته؟ یا به معنی ثابته، او راحت. منتها اگه کسی بیاد اشکال کنه که آقای ملا صدر شما که قائل به حرکت جوهری از شما بعیده دیگه، شما نباید بگید متحرک غیر از حرکت است، طبیعت همون متحرکه دیگه تو حرکت جوهری. بعد آیا این واقعا غیر حرکت یا این حرکت تو بنابر حرکت جوهری؟ حرکت جوهری، حرکت جوهری متحرک همان طبیعت دیگه، طبیعت داره حرکت میکنه، صورت نوعیه دیگه. حالا آیا در حرکت جوهری هم میتونیم بگیم طبیعت غیر از حرکت است؟ یعنی حرکت حالت طبیعت است؟
طبیعت ابدی براش تصور کنیم بعد بگیم این داره تغییر میکنه، میشه
طبیعت و سلسمون یکی بدن مثالی بگیریم میشه اونجوری
گفت؟ اون آره اونو میشه گفت ولی منظورشون نیست آخه. منظورشون نیست.
فاعل مباشر.
آره اونو بگیم که میشه ولی منظورش این نیست.
فاعل مباشر حرکت میگه طبیعت نبود. خب چطوری میتونه واسه خودش هم حرکت باشه؟
خب هم اشکال ابن سیناست دیگه. جواب فاعلش نیست.
فایل مباشر
حرکت طبیعته، منظور دائما خود همینم داره تغییر میکنه دیگه. ابن سینا هم اشکال میکنه دیگه، اشکال اساسی داره که الان اشاره میکنه تو بعد تو مورد بعدی که حکمت المشرقیه باشد. جانم ببینید دو تا توجیه میماند، یکی این که بگیم این طبیعت درست دائما در حال حرکت است و تغییر، اون تا بالاخره این طبیعت میگن تو حرکت جوهری، موضوع حرکت جوهری خود یکی از حرفای مرسد اینه، ماده به اضافه صورت و مایه، ماده با صورت و ما، بالاخره یک صورت مبهمه هستی در این مراتب ثابت، ماده با صورت و ما موضوع حرکت جوهری، این تصریح داره مناسبت رایجه. یکی اینو بگیم که بالاخره اونجا هم یک موضوعی طبیعت رو غیر از حرکت رو حالت بر چی بگیریم طبیعت. یکی به نظر من از اون دقیق‌تر آفرین همون که تو بدایه لاندو موضوع ندارد، اون وقت تفاوت میان حرکت و طبیعت میشه از نوع تفاوت اعتباری ذهن. این در عالم اعتباری که ما متحرک را از حرکت در حرکت جوهری را جدا میکنیم، درست میکنیم، فقط این توجیه میماند برای این بیان. یه توجیه اولی هم که بگیم اینجا مدرسه داره بر مبنای قوم سخن میگوید، بر مبنای قوم سخن میگوید، اگر بگیم بر مبنای قوم کار راحته چون قوم حرکت جوهری رو قبول ندارد، پس حرکت غیر از متحرک، ولی اگر بگیم بر مبنای خودشه ناگزیریم. یا اونو بگیم ماده به اضافه صورت اون با که خودشه جایی گفته که موضوع حرکته، که همون هم تازه ثباتش میشه اعتباری دیگه. صورت اون ما وقتی میگی مبهمه، اون چی که در خارج متعینه، مبهم که نگی یعنی رفتی تو ذهن، همون هم میشه اعتبار. یا اونو بگی کلا یه بگی که بنابر حرکت جوهری دوگانگی میانه حرکت و طبیعت ذهن است، راه دیگه نیست.
اون راه چیز چی شد ردش؟
ماده صورت اون ما
همین که موضوع نداره بگیم،
همون دیگه اون موضوع ندارد، همینه که بگیم اعتباری است. آره یعنی به طبیعت که نگاه بکنیم متحرک است و این حرکت است، حالت ایستا ندارد، موضوع ثابت ندارد، نداره. خب وقتی نداره چجوری میخوای بگی دو چیزن؟ میگیم اعتباری. دوگانگی چیه؟ اعتباری است. بلهیه متحرکیت طبیعت و حالا حرکت متحرک بودن طبیعت و حالت طبیعت است، لا نفسها، نه خود طبیعت. کما علمت من طریقتنا، همچنان که حالا جالبه، همچنان که از طریق ما دانستی، طریق ما مبنای خاص خودمون. فان الحركت هي نفس الخروج من القوه للفعل لا ما به يخرج شيء منها الی کل امکان و نظائره. همانا حرکتی، فان الحركت میشه مستنفه تعلیلیه. چرا اینو میگیم؟ زیرا حرکت همان خود خروج از قوه به فعل است، درسته؟ نه آنچه که به وسیله آن چیز شی از قوه به سوی فعل خارج میشود. حالا این ما چیه؟ متحرک و مقوله، مقوله، مقوله‌ای که حرکت در اون واقع میشود، مقوله‌ای که حرکت در اون واقع، اونم مسافت رو میگفتن مقولت بر. میگه نه اون چیز، اون مقوله‌ای که شی به وسیله اون مقوله از حالت قوه به چی خارج میشه؟ به فعل. حالا مثال میتونی بزنی؟ آقای مولاست رو میگه بله، مانند امکان. چطور شما امکان را، آقا امکان را ما عین ممکنیت میدانیم یا حالت ممکن میدانیم؟ همان گونه که امکان وصف ممکنه نه خود ممکن، بفرمایید حالت ممکن است نه خود ممکن، حرکت هم حالت متحرک است نه خود متحرک. ربطش اینها بس. اگرچه ما باشیم خودمون یه عبارت رو، این عقربه توضیحی که برداشت کردم، معمولا معروف مشهور اینه که گفتم الان، منتها اگر ما باشیم خود این عبارت، کل امکان رو به این معنا دیگه میتونیم بزنیم بنابر مبنای ملاست رو. چی بگیم؟ بگیم چطور حرکت معقول ثانی از نحوی وجود انتزاع میشه، چطور امکان معقول ثانی از نحوی وجود، چون میخواد بگه حرکت هم معقول ثانی از نحوی وجود انتزاع میشه. ولی خب با قرائن قبلیش همون تفسیر اول بهتر است. ما باشیم و خود این عبارت میتونیم اینو بگیم، امکان معقول ثانی است، هر معقول ثانی از نحوه وجود انتزاع میشه، حرکت هم که معقول ثانی است از نحوه وجود انتزاع میشه. یعنی در واقع تشبیه حرکت به امکان بچه شبهش رو این بگیریم، معقول ثانی بودن بگیریم. ولی خب اولی معمولا اونو برداشت میکنن، اون مورد اول که توضیح دادن، میگن چطور امکان خود ممکن نیست بلکه وصفی است که حالت ممکنه، عارض بر ممکن شده مثلا. این هم همچنین، حالا همین هم من میتونم از این استفاده کنم تو اون تبیین خودم، توجیه خودم ها. گفتم بنابر حرکت جوهری، حرکت و متحرک دوگانگیشون چیه؟ اعتباری است. همون گونه که امکان و ممکن دوگانگیش چیه؟ اعتباری است. یعنی این میتونه مؤید اون تحلیل و توجیه هم باشه. فتصود لیس سوادن اشتده بل اشتدادن لموضوع فی سوادیته. تصود سیاه شدن، اون سیاهی نیست که اشتداد پیدا کرده، بلکه اشتداد موضوع هست در سیاهیش. خب اینو میدونی چرا میگه دیگه؟ میخواد یه جور نزدیک بشه به حرکت جوهری ها با این بیانات. چرا اینو میگه؟ میگه چون سواد وجودی جدای از موضوعش که نداره که شما بیای براش حکم مستقل بدی، بعد بگیس مثلا حرکت در سیاهی یعنی خود سیاهی است که داره اشتداد پیدا میکنه. این حرف غلطی است. سیاهی وجود مستقل از جوهر ندارد، مرتبه ای از مراتب جوهر است. پس ادق چیه؟ ادق اینه که بگی موضوع هست که در سیاهی اشتداد مییابد. یعنی متحرک هستی رو چی بگیری؟ موضوع یعنی جوهر. در واقع اوی مرسدان میخواد بگی اگه دقت کنی تو حرکت در ناحیه اعراض، این حرکت در ناحیه اعراض پرده بر می‌دارد از حرکت در ناحیه جوهر. چرا؟ چون اعراض از مراتب جوهرند. یعنی چی؟ یعنی اعراض وجود جدایی از وجود جوهر ندارند تا حکم جدا داشته باشند. این مراتب یعنی اینها. خیلی وقتی بعضی بحث‌های فلسفی از خوب معنی نشه، آدم فکر می‌کنه فهمیده. خب اعراض از مراتب جوهرند. خب که چی؟ چطور حرکت جوهری اثبات می‌کنید؟ بابا وقتی گفتی اعراض از مراتب جوهرند، یعنی دو تا وجود مستقل نیستن، یک وجود است. اون وجود جدای از این وجود نیست. وقتی یک وجود باشد، وقت اولا و به ذات حرکت و تغییر مال اون جوهر است و ثانیا و به تبع این حرکت و تغییر سرایت به چی میکنه؟ اعراض. پس وقتی یک چیزی در سیاهی شدیدتر میشود، آن چیزی که شدیدتر میشود خود سیاهی نیست، جسمی است که سیاهیش شدیدتر شده است. جسم در سیاهی اشتداد یافته، نه اینکه سیاهی در سیاه شدن اشتداد یافته باشد. یعنی شما سیاهی رو جدای از جسم می‌بینید، یعنی حرکت جوهری است دیگه. منتها با این بیان داره توضیح میده. بوی ملست رو میخواد از مبانی قوم که خودشون قبول دارن استفاده بکنه، از دل اونا چی رو بکشه بیرون؟ حرکت جوهری رو. فلیس فی الموضوع سوادان. پس اینطوری نیست که در جوهر دو تا سیاهی باشد، یک سیاهی که اصل مستمر، اصل ثابت و پیوسته هست، و یه سیاهی که بر آن افسوده می شود. درسته؟ بله. یعنی میخواد بگه اینجوری نیست که مثلا این جسم سیاهی داریم، یه جسم داریم ثابت، یه سیاهی اولیه هم داریم که ثابته. حالا وقتی جسم در سیاهی اشتداد می یابد، یه سیاهی از بیرون بیاد زمیمه این بشه، زمیمه اون جسم سیاه ثابت، یعنی سیاهی زاید بشود، اضافه بشود، افسوده بشود بر اون جسم سیاهی که مستمر و پیوسته همیشه ثابته. اینطوری نیست. چون اونایی که حرکت عرضی میگن اینجوری تصور میکنن دیگه، میگن سیاهی روی سیاهی میآید، در حالی که خود سیاه اولیه یا جسم سیاه اولیه چیه؟ ثابت. پس اینجا دوتا سیاهی نداریم، یک سیاهی اصل مستمری که پیوسته ثابته و سیاهی که افزوده میشه بر اون. چرا نداریم؟ دلیلش کم روشنه، چون اجتماع مثلین در موضوع واحد چیه؟ محال است. یه سیاهی اولیه داریم، یه سیاهی که بعدم میاد. خب این دوتا سیاهی دوتا مماثل هستن، دو نوع سیاهی هن دیگه، نه؟ دو نوع سیاهی در محل واحد اجتماع میکنن، البته بنابر مبنای کسی که دقت کنید، این که میگه دو نوع سیاهی مثلانن، مثلان یعنی چی؟ دو چیزی که در ماهیت نوعی مشترکن. خوندید دیگه نارو؟ دو چیزی که در ماهیت نوعیه مشترکن. این که میگه اینا دو نوع سیاهی هم، بر مبنای کسی میگه که این سیاهی اولیه رو ثابت میدونه و سیاهی بعد اشتداد سیاهی را ازدیاد سیاهی معنی میکنه. گرفتین؟ اشتداد سیاهی را ازدیاد سیاهی معنی میکنه. اینجا میشن دو نوع دیگه، نه بر مبنای خودمونا. ما ما میگیم موضوع طبیعت در سیاهی چی پیدا کرد؟ اشتداد پیدا کرد. ابهام که نداره نه؟ بپرسید اگه ابهام داره. اشتداد سیاهی غیر از ازدیاد سیاهی است. اگر اشتداد سیاهی رو میپذیریم جدای از جوهر نباید قائل بشیم. نباید، نه اینکه ما یه جسم داریم یه سیاهی ثابتی داشته باشه بعد زیاد بشه بعد این سیاهی، اینه غلط. درستش چیه؟ جسمی که در سیاهی اشتداد پیدا کرده است، یعنی اشتدادی که به سیاهی نسبت میدیم جدایی از اسنادش به جسم است. در اصلا در حقیقت مال چیه؟ مال جسم. منتها جسم نه در جسمیتش، جسم در سیاهیش. غلط هستند.
در هر صورت یک چیزی اضافه میشه به نام سیاهی،
بهش
نمیگیم زیادت.
اشتیاق میگیم. چرا نمیگیم زیادت؟ چون اولا تو ازدیاد به این معنای سیاهی ثابتی فرض میشه، ما میگیم ما سیاهی ثابت نداریم. ثانیا ازدیاد با کمیت میسازد، در حالی که بحث ما رو چیه؟ کیفیت. این هم یک نکته دیگه، چون میدونی تو احکام کم میگفتی زیادت و نقصان از احکام چیه؟ کم به دیگه. ما داریم میگیم حرکت در چی؟ در کیف. اونم به این معنا یه دلیل میتونه باشه. به خاطر اینکه اجتماع مثلین در موضوع واحد محال است. بل یکون له فی کل آنل مبلغ آخر فیکون هذه زیادت المتصلت و هی الحرکت و لسواد یا هی الحرکت لسواد فل اشتداد و یخرجه من نوعه الاول و یدخله فی نوعه الثانی. بلکه چی باید بگیم آقا؟ باید بگیم که یکون له فی کل آنل مبلغ آخر، باید بگیم برای جسم در هر آنی یک مبلغ، یعنی چی؟ یعنی یک سیاهی دیگری میآید که اون دیگری مبلغ آخر، یعنی یه بهره دیگری از سیاهی براش میاد که اون سیاهی بعدی همه سیاهی‌های قبلی رو دارد، یه چیز اضافه هم دارد. مثل شاید بهتر از سیاهی میدونی چه مثالیه؟ گرما. آب رو میذاری رو آتیش، از درجه یک که شروع میکنه بعد 3 درجه 4 10 درجه 20 تا 100 درجه، هر درجه بالاتر که میاد مثلا گرمایی 20 درجه تمام گرمایی 19 درجه رو دارد، یه درجه اضافه هم داره. 70 درجه همه 69 داره، یه درجه اضافه هم داره. درسته؟ دیگه تا 100 درجه که بعد میشه بخار، بله استحاله پیدا میکنه به بخار، یا انقلاب پیدا میکنه به چی؟ به مایع، به گاز تبدیل میشه. اینم هم میخواد همینو بگه. پس فی کل آن مبلغ آخر، یعنی یه بخش دیگری که اضافه بر قبلی است. اینجوری باید معنی کنیم، چون خود مبلغ به لحاظ لغوی چه جواب نمیده، مفهوم باید ترجمهش کنیم. فیکون هذه زیادات. حالا این زیاده متصله رو چی میگن بهش؟ حرکت. این زیادی متصله یا اشتداد متصله رو حرکت. چرا میگه متصله؟ هم اون باشه، همین که اصلا حرکت یعنی اتصال. حرکت وحدت چی دارد؟ اتصالی دارد دیگه. حرکت با انفصال که نمیخونه. اتصال یعنی که اما حالت انفصال یا همون که شما گفتین تباین. این زیادی متصله همان حرکت است نه سواد. فل اشتدادو، پس اشتداد یخرجهو، خارج میکنه اون سواد را از نوع اولش و داخل میکنه در نوع ثانی. نوع اول و نوع ثانی کدوم هست؟
ضعیف و قوی.
آفرین احسن. سیاهی ضعیف و سیاهی قوی. منتها دقت دارین که این که میگیم میان مبدأ و منتهای حرکت انواع نامتناهی اینا هست، انواع یعنی ماهیت دیگه نه؟ بر اساس حرکت جوهری چجور تبیین میشه این؟ تو نهایی مفصل توضیح دادم. بر اساس حرکت جوهری در هر لحظه یک وجود متصل پیوسته که بیشتر نداریم. از این وجود وجود واحد متصل تدریجی، هر کلمش مهمه ها، وجود واحد متصل تدریجی مراحل گوناگونی را پشت سر می‌گذارد. از هر مرحله از مراحل این وجود واحد متصل تدریجی یا حرکت مفهوم ماهوی خاص اون مرحله انتظام می شود. اینو میگن انواع یا نوع یا ماهیت. روشنه؟ یعنی ماهیت لا به شرطه. وقتی که حرکت رو در نظر میگیریم به شرط لا نیست. درک میکنید؟ مثلا مثال ساده ای که داشتیم چی بود؟ از جمادی مردم و نامی شدم، وزنما خاک بود، نطفه شد، علقه شد، مزغه شد، جنین شد. کل این یک حرکت وجود واحد متصل پیوسته است یا نه؟ تدریجی است یا نه؟ در هر مرحله، تو یه مرحله اسمش چیه؟ چه مفهومی انتظام میشه؟ خاک. تو مرحله دیگر مثلا نطفه، تو مرحله دیگر علقه، تو مرحله دیگر مزغه، تو هم میرسه جنین، جنین مرحله دیگر. این مراحل گوناگون حرکت است که وقتی به شرط لا در ذهن اعتبار می شود، ماهیات و مفاهیم گوناگونی بدان نسبت داده می شود. درسته؟ اگر بخوای لا به شرط اعتبار کنی چیه؟ همش میشن انسان، همه انسانه. منظور انسانی که ضعیف بود قوی شد، قوی تر شد، قوی ترین شد، تا شد اون انسانی که ما میخواستیم، جنین و نفس ناطق انسانی. یادتون هست نهای الله میگفت تفاوت قوه و فعل به شدت و ضعف؟ یعنی نطفه انسان چی هست؟ ضعیف شده. و انسان نطفه اشتداد یافته و استکمال یافته، قوی شده است. حالا اینا را اگه مثلا این بابایان بدانن، اینا که روم تجربه میخونن، وقت اون معنای سخن رو که دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی مشخص میشه. شنیدیم مثلا میگن دی ان ای رو بازسازی کنی دوباره انسان کامل میشه؟ یعنی چی؟ یعنی این امپیتری اونه دیگه، با همین بحث شدت و ضعف قوه و فعل میسازه دیگه تو فلسفه. یعنی بیان متافیزیکی این بحث فیزیکی و علمی میشه. یعنی هر، یعنی شما تمام آنچه که به صورت تفصیلی در درخت میبینی به صورت اجمالی در بذر درخت نهفته است، فقط باید شرایط فراهم بشه تغذیه بکنه تا این اجمال به اون چی تبدیل بشه؟ تفصیله. این قوه به اون فعلیته. لذاست که شما اتم رو میشکافی و بمب اتم از توش در میاد. از اتم انرژی اتمی، بمب اتم ساخته میشود، چون در اتم تمام اون انرژی به صورت بالقوه چیه؟ نهفته است. وقتی میشکافی یعنی داری اون قوه را به چی میرسانی؟ به فعلیت. نمیخواد کرات گوناگون سیارات رو به هم بچسبونی، بمب اتم درست کنی بندازی که مثل اون گلولایی که به هم میشد بینی سنگ بلو بزرگ درست پرتش. اینجوری نمیخواد انرژی و اینه مبانی متافیزیکی داره. منتها باید دقت کنن دیگه، اونایی که فیزیک میخوانن اگر با این مباحث دقیق آشنا بشن خوب بفهمن، این مبانی متافیزیک کمک میکنه اونها را در بحث یافته های علم فیزیک. خب قالو فعول ما ان النفس ليست بمزاج لانها باقیه. در اینجا همیشون میخواد بفرماید که نفس مزاج نیست. این مزاج عبارت اخرى طبیعت ها، تفاوت مزاج با طبیعت تفاوت اعتباری است. درسته؟ طبیعت، طبیعتی که میگیم صورت نوعیه مادی است دیگه، نه؟ این طبیعتی که اینجا داریم میگیم همون صورت نوعیه مادی است. آیا غیر از اینه که از ترکیب عناصر پدید آمده؟ این بدن دیگه، غیر از اینه؟ خب عناصر که با هم ترکیب بشن اگه به حد اعتدال برسن اسمش میشه چی؟ مزاج. مزاج میشه کیفیت معتدلی که از ترکیب عناصر اربع حاصل میشه. چند بار بحث کردیم، درسته؟ حالا پس این مزاج که از ترکیب عناصر پدید آمده عبارت اخرى چیه؟ طبیعت. درسته؟ تفاوت اعتباریش چیه؟ تفاوت اعتبارش این، شما طبیعت را به اعتبار اینکه مرکب اعتدالی برآمده از مزاج است، ببخشید از عناصر است، مزاج می‌نامید. طبیعت به اعتبار اینکه مرکب برآمده از عناصر اربعه است و معتدل، مرکب معتدل برآمده از عناصر اربعه است، چی نامیده می‌شود؟ مزاج نامیده می‌شود. چرا نفس اون مزاج نیست؟ نفس با اون طبیعت یکی نیست؟ خیلی روشنه، چون مزاج و طبیعت مادی دائما در حال تغییرن، فانیان، ولی نفس چیه؟ باقی است. مزاج هم که امر سیال متجدد است. بله دیگه، مزاج امر سیال چیه؟
مزاج چهارگانه
رو میگه؟ بله تقریبا هز همون گرفت شد. بله یک،
چون
اونا که اعتبار نیست، اونا اوصاف این مزاجن. مزاج میشه کیفیت معتدل برآمده از اینا که مثلا در واقع میشه گفت یکی اندا، منتها اون اینجوری میگن، میگن که یا آتش غلبه میکنه، بفرمایید غلبه که نه، یا آتش رنگش بیشتر از سبغش بیشتره؟
از اعتدال خارج میشه.
نه، اعتدال میدیم معنیش چی؟ سوال خوبیه، پرسیدین. اعتدال یعنی اینکه این عناصر اربعه به گونه ای با هم ترکیب بشن که همدیگر رو تدافع نکنن، همدیگر رو نگه دارن، جذب کنن، تجاذب بینشون باشد، تدافع نباشد. مثلا چجوری میگن؟ میگن اگر آتش غلبه کنه دیگه جایی برای دیگر عناصر باقی نمیماند، لذا این میشه چی؟ تدافع، دیگه به مرحله مزاج نمیرسه. ولی اگر اینا با هم ترکیب بشن به اصطلاح خواجه نصیر در اشارات تنبیهان، اینا چی پیدا کنن؟ با هم تلاعم پیدا کنن، سازگار بشن. سازگار که بشن یعنی مجموعشون در کنار هم جمع شدن، درسته؟ وقتی در کنار هم جمع میشن بالاخره بخوای نخوای یکی از اینا یه درجه، یه نمه بگید بیشتره، اون میشه همون دموی و بلغمی و صفراوی و سوداوی، یه نمه غلبه دارد، غلبه به این معنا، نه اون معنایی که دیگه جا برای اون یکی ها نمیذارن. و جالبه که شما اینا رو تو همین مبانی فلسفی و این قدیمی ها و جده میبینید، تو انیمیشن ها دیدین آتش با آب مبارزه میکند و فلان، اینا از همین چیزا گرفته شده دیگه، این مبانی طبیعت فلسفی. اگرچه اصلش درسته، اما بالاخره شما خود این عناصر رو درسته چهار تا نمیدونن و عناصر رو نمیخود اونا مرکبن، ولیکن بالاخره عناصر رو بخوای تجزیه تحلیل بکنی چهار تا است دیگه، حرارت ویژگیاشون، یا حرارت است، رطوبت است، یا برودت است، یا یبوست است، چهار تا هست دیگه. حالا میخوای از جدول من عناصر جدول مندلیف بر بیاید یا از عناصری که اونا میگفتن برایندش یکیست. اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه بعد کسی نیاد بگه آقا این طب سنتیتون بر مبنایی بوده که الان فاتحش خونده شده. میگم آقا مبنا خونده شده ولی نتیجه برایند و بروندادش یکیست، اشتباه نکن، چون بالاخره شما یه چیزی پیدا کن غیر از این چهار تا باشه.
مندلیف
انصافا میتونی بگی
چه هم گازها اینا
ها؟ آره
بر اساس همین
چهار تا است.
مندلیف هم همینه دیگه، گازهای عالی و اینا میخونن.
آره
دیگه ته گاز نه گته مایه
اون که آره مون تا دیگه آب و آتش و خاک هوا که نمیگه،
اونم ولی
آها گاز و مایه میگه.
آره
بعد چی میگه؟ گازها، مایه، جامدها،
مایه مثلا اینها، مثلا گازهای عالی واسه
آفرین، اینم هم نکته ایست دیگه، اگه همون باشه که عبارت نخرای همین میشه. آفرین، این من یادم نیست باید نگاه کنم، اگه اون باشه که برای خودمون بسته اصلا. خب بل مزاج و امر سیال و متجدد فی ما بین کل طرفین منها انواع بلا نهایت بالقوه، میگه که این مزاج امر سیال متجدد است و از بین همه این دو طرف بفرمایید انواع بی نهایت بالقوه وجود دارد. این انواع بی‌نهایت رو میدونید دیگه ها؟
همین دو طرف، یعنی کدوم
دو طرف؟ مبدا و منتها، حرکت، هر امر سیال و متجدد، نه فقط مزاج ها، هر امر سیال متجدد که متحرک است بین مبدا و منتهایش انواع نامتناهی وجود دارد، منتها این انواع نامتناهی بالقوه. چرا میگن انواع نامتناهی وجود دارد؟
چون متصل
قابل انقسام.
آفرین، چون اگر بگیم نیست و وقت یعنی قابل انقسام نیست، سر از جزء احسن لایت جزی در میاری، درسته؟ جزی که تجزیه پذیر نیست در میاری، چون جزء لایت جزی محال است، لذا هر چقدر شما مراحل حرکت و حدود حرکت رو تقسیم کنی تا بی نهایت پیش می رود، منتها این بی نهایت بالقوه، سال بالقوه رو معنی کنه، چون اگر بالفعل باشد دیگه محصور بین حاصری نخواهد، معنا نمیده، مبدا و منتها دو تا حاصرن دیگه، نو بذار لذا میگن بالقوه، یعنی فرضی. و معنا کونها بالقوه ان کل نوع غیر متمیز اما یلیه بالفعل، این که میگه آقا، البته این کاش اینجوری معنی نمیکرد،
مثلا شام اینو قائل هست،
آره همش
تجزا رو
بله
قبول داره،
بله همه
ما قبول نداریم،
نه دیگه
اونا تجزا رو
نه، متکلم ها فقط قبول دارن، هیچ فیلسوفی قبول
نداره، حرکت جوهری، حرکت هرزی
فرق نمیکنه، نه همه میپذیرن، اونا که میگن جزء الهیات جزئی محال است فرق نمی‌کنه، چه در حرکت بخواد باشه چه در جسم بخواد باشه، چرا نشه؟ فرق نمی‌کنه، هر حرکتی هم از اینکه جوهری باشد یا عرضی باشد بین مبدأ و منتها میشه نامتناهی نقط در نظر گرفت، همین سیاهی دیگه، شما نامتناهی سیاهی بالقوه داری، سیاهی ضعیف، ضعیف‌تر، شدید، شدیدتر، همینجوری دیدین تو همین رنگایی که هست 12 رنگ که ما فقط نداریم که، بعضی‌ها 24 کردن 48 کردن تساوی میرن بالا، یه ذره پر رنگش میکنن، یه ذره کم رنگش میکنن، اینا رو این اصطلاحا میگن انواع نامتناهی، تا هر جا بری هست دیگه، ضعیف در ضعف، چون وسط یهو نمیشه بگی اینجا نیست، نیست مثلا تفر حاصل میاد یهو مثلا یه جایی میرسه نیست. بله خلاص، هر نوعی معنای بالقوه یعنی چی؟ یعنی چی بالقوه است؟ یعنی هر کدوم از این نوعها از اون چه که بعدش میآید، ما بعد خودش میآید، بالفعل متمیز نیست، یعنی تمایز ندارد. یعنی چی بالفعل تمایز نداره؟ یعنی بالفعل موجود نیست دیگه. وقتی بالفعل موجود نباشن یعنی با هم بالفعل هم تمایز ندارن دیگه. ببین این اصلا این لیوان با این ظرف بالفعل موجودن، خب وقتی بالفعل موجود باشن تمایز بالفعل معنا دارد دیگه، ولی اگه بالقوه باشن نیست که بخواد تمایز بالفعل داشته باشن. تمایز بالفعل فرع وجود بالفعل، وقتی وجود بالفعل ندارد معلومه دیگه تمایز بالفعل هم نخواهد داشت. این در واقع معنی که میکنه عبارت الاخراشه، مثل این که میگه معنای بشر همان انسان است. گرفتین؟ کما ان الحدود و النقط فی المسافه العینیه غیر متمایزه بالفعل، همان گونه که حدود و نقطه ها در مسافت مکانی هم بالفعل تمایز ندارن. یعنی فرق نمیکنه، حرکت حرکت مکانی میخواد باشد، حرکت کیفی اشتدادی میخواد، حرکت جوهری باشه فرق نمیکنه دیگه، همش یکیه. ولی چون مکانی رو مثال میزنه چون تصویر و تصورش برای ما آسان تر است تو حرکت مکانی. اینقدر ما با حرکت مکانی مانوسیم اصلا خود به خود اطلاق حرکت در اذهان ما انصراف به حرکت مکانی دارد. یعنی ما باشیم و بگن حرکت، سریع ذهنمون میره که مثلا یکی از نقطه آ به نقطه بی منتقل شد، انتقال مکانی میفته. لذا معمولا در کتابهای فلسفی هم میخوان مثال بزنن یا تعریف حرکت رو، قیود حرکت رو در تعریفش توضیح بدن با چی شروع میکنن؟ با حرکت مکانی، چون تصویر و تصورش آسان تر است. و کل انسان یشعر من ذاته امرا واحدا به شخص غیر متغیر، و هر انسانی از ذات خودش خودش را امر واحد به شخصی مییابد، احساس میکند که متغیر نیست. و این کان به حسب قوت طبیعت ساریت فی جسمه واحدا، اگرچه به حسب اون قوه‌ای که قوه طبیعی که سریان در بدنش دارد واحد است به معنای اتصال الی انقضاء العمر. ببینید یه وحدتی رو شما به من خودتون نسبت میدید، یه وحدتی رو به بدنتون نسبت میدید، اینا با هم متفاوت. شما بدنت هم میگی واحد است، منت هم میگی واحده، نفست هم. وقتی به من خود شما میگی واحد، اینجا ثبات را میابی و وحدت را از ثبات من انتظار میکنی، چون من من نفس من ثابت است در اون مقام شامخش، لذا من ازش چی انتظار میکنم؟ وحدت را. یک، من خودم رو هیچگاه دو نمیدانم، تغییر در من احساس بلموزوری بلبجدان احساس میکنی شما، مثلا یک ساعت بعد منتون فرق کرده، حالات من رو احساس میکنید، باسوادتر شدید، ولی منتون ندیگه، حالات من متفاوت شده، اشتداد پیدا کرده، کاملتر شده، قبلا نمیدانستم الان میدانم، قبلا نمیخندیدم الان میخندم، قبلا فلان قدرت نداشتم الان قدرتم بیشتر شده مثلا، ولی در همه اینها من شما چیه؟ ثابته. این وحدت من از ثبات من برمیخیزه. ولی سوال، در این حال که شما وحدت رو به من و مقام شامخ نفس نسبت میدید، به بدنم نسبت میدید یا نه؟ تا آخر عمرتون میگید این بدن من، آها این منم، تو عکس افتادم، این منم، نه عکسو که از روح شما نگرفتن، از بدنتون گرفتن. این وحدتی که به بدن نسبت میدی از کجاست؟ اونم از ثبات برمیخیزه؟ بله؟ نه دیگه، نه دارد دیگه، حرکت جوهری است دیگه، از چی برمیخیزد؟ از اتصالش. پس یک وحدتی است از ثبات برمیخیزد، یک وحدتی است از اتصال برمیخیزد. چون این بدن وجود واحد متصل پیوسته است، یعنی وجود متصل پیوسته است، از اتصال و پیوستگی چی انتظار میشه؟ وحدت. که البته بازم بد نیست بدانید که الان این نکته بگم، الان مولا صدرونو گفته، یک چیزم بگم روش تأمل کنید دیگه. نه نوشتین حرف مولا صدر رو.
اتصال و پیوستگی با چی
استان؟ نه واحد متصله، یعنی مثل نقطه یک پارچه، یعنی مثل نقطه هایی که کنار هم هستن نگاه نمی کنی، مثل حرکت توسطی و قطعیه، یک پارچه هستن، تو یک پارچه میبینیش، حرکت قطعیه رو یک پارچه میدیدی دیگه،
وحدت من نفس میگیرن
نفس داره. یشعر من ذاته که میگم من منظوره. حالا نکته، سوال همین بدنی هم که داره دائما تحول پیدا میکنه پیوسته، اینم واقعا به خاطر اتصالش ما وحدت رو فهمیدیم یا نه به خاطر ارتباطش با من یه نوع وحدت رو فهمیدیم؟
همون نمارد از من
به نظر میرسه که به دلیل ارتباطی که با من دارد، با نفس، با روح دارد، این نحوه وحدت رو ما ازش میفهمیم. لذاست که شما مثلا همین بدن نفس رو برداری، بدن بیفته حکم یک جماد رو داره دیگه. البته این تأمل ها، نمیگم حتما اینها، قطعا یکی از ملاک های فهم وحدت ارتباط بدن با منه، یکیش اینه. ولی خود اتصال هم میتونه یه نوع وحدت رو ایجاد بکنه. چطور؟ شما الان اینی که اینجا هست، چی اسمش؟ شوفاژ آلرژی. 20 سال 30 سال پیش آقای اسفندیاری بود میگفت من 20 سال اینا رو گذاشتم. خیلی وقت دیگه، اون زمان کلاس بود مثلا اینا، الان دیگه از مد افتاده. مثلا 20 ساله شما مگه نمیگی همون چه 20 سال قبله؟ تو اینجا نفس اون معنا هم که نیست، درسته؟ چی باعث میشه؟ میگه نحو اتصال. مگر اینکه برگردیم یکم سطح بالا حرف بزنیم، بگیم چه جماد باشد، چه نبات باشد، چه حیوان باشد، نفس مجرده دارد و وحدتشون در اثر ارتباطشون با نفس مجرده فهمیده میشود. یعنی این تغییر اگر با قطع نظر قطع ارتباط از نفس باشد، این غیر آنی رو نتیجه میده. این ارتباطش با اون بعد مجرده به که این همانی رو نتیجه داده است. گرفتین چی میگم؟ این اون چی که در بدن میگید. این دیگه میشه حرف اول ما. که اونجایی هم که شما به بدن وحدت رو نسبت میدید و دلیل رو اتصال میدانید، اونجا هم دلیل اصلی چیه؟ ارتباطش با بعد مجرده. حالا میخواد جماد باشه، نبات باشه، یا حیوان یا انسان، این اگر بعد مجرد نیاد وسط، ثباتی بعد ثابتی براشون در نظر گرفته نشود، بفرمایید وحدت انتزاع نمیشه. این نکته ظریفی است که الان ملاحظه
میشه. نبات داشته باشه، باید نفس داشته باشه.
بله، حتی خود وحدت من، وحدت نفس هم یه بار بهتون گفتم دیگه، اگه کسی برگرده اشکال کنه که آقا همین نفس شما متحرک حرکت جوهری است، اینو چیکار می‌خواد کنه؟ اونجا میگیم به خاطر ارتباطش با رب نو، بالاخره با یه جهت ثابتی باید ارتباط داشته باشد تا این وحدت، این همانیه چی بشه؟ درست بشه. حالا اگر کسی اومد گفت نه من میگم حرکت در کل مجردات عقلی هم هست، اون وقت ارتباط همه اینا با
واجب
تعالی باعث میشه. یعنی با یک حقیقت ثابت اگر ارتباط نگیره، این وحدت من یا وحدت بدن من بفرمایید انتزاع نخواهد شد. خب چند دقیقه استراحت کنیم. آره، اون در اون مقام شامخ ارتباط با مجرد عقلی دارد. چون ارتباط با مجرد عقلی دارد، چون مقام شامخ میشه مرتبه عاقلش دیگه،
به خاطر ارتباط
وحدت رو انتظار میکنه. به خاطر
ارتباط، بله. ولی ثبات که دیگه نمیتونیم بگیم، درسته؟
چرا دیگه؟ اول ثبات را، ثبات را به تعبیر دقیق‌تر انتظار میکنید، بعد که ثبات رو انتظار کردید ازش چی میفهمید؟ وحدت را. یعنی ثبات رو تا انتظار نکنی، نوبت به انتظار وحدت
نمیره.
وحدت به معنای چی؟ معنای این همانی ها، اشتباه نشه. وحدت
که ما میدونیم این نفس مجرد الان حرکت جوهری داره، اما چون با یک ثابتی در ارتباطه میگیم ثابت. آره؟
حقیقا
به اعتبار میگیم ثابت، آره؟
به اعتبار ارتباط وجودی که به اون حقیقت ثابت داره، ثبات داری.
ولی در واقع متحرک،
در واقع متحرک بنابر حرکت جوهری، مخصوصا تا زمانی که در عالم طبیعت دیگه. حکمتون مشرقیه و منها هنا یعلم ان الوجود الواحده قد یکون له کمالیتون و نقصانون فی نفسه. از اینجا دانسته میشه که وجود واحد گاهی برای او کمالیت و نقصان فی نفسه. یعنی چی؟ یعنی وجود واحدی که آمیخته با قوه و فعل باشد، هم کمال دارد هم نقص دارد. روشن موجود مادی منظورشه دیگه، موجودی که آمیخته با قوه و فعل. و القائل بالاشتداد الكيفي و جماعت ممن في طبقته معترفون بان الحركه الواحده امر شخصي في مسافه شخصيه لموضوع شخصي. ملا صدر از اینجا به بعد داره شروع میکنه از مبانی مشهور فلاسفه که حرکت در اعراض را پذیرفتن ولی منکر حرکت جوهریان، از مبانی و حرفای اون استفاده میکنه. میگه چطور شما اینو میگید مشکلی پیش نمیاد؟ خب ما هم همین رو در حرکت جوهری میتونیم بگیم. یعنی از اون مبانی استفاده میکنه که برسه به حرکت جوهری. یعنی بگه آقا شما خودتون این مبانی رو در یه جایی پذیرفتید، حالا که ما میخوایم حرکت جوهری بگیم شما منکرش میشید و فلان. نه، میخواد اینا رو بگه. مثلا اینجا میگه که در اشتداد کیفی یا در حرکت کیفی که ما بگیم چی؟ اشتداد، چه اتفاقی میفته؟ اینا گفتن که حرکت، یک حرکت واحد، یک امر شخصی در مسافت شخصی برای موضوع شخصی است. یعنی چی شخصی است؟ یعنی امر مبهمی نیست، امر شخصی است به تعبیری. شخصی یعنی وحدت دارد، وحدت شخصی دارد، یک واحد به شخص است، ابهام نداره. به عبارت دیگر واحد نوعی یا واحد جنسی نیست. تفاوتشون چیه؟ واحد شخصی وحدت یعنی ابهام نداره، خیلی ساده. واحد نوعی و واحد جنسی چی دارن؟ ابهام دارن دیگه. واحد نوعی از جهت نوع ابهام نداره، ولی از جهتی که کدامین افراد باشد ابهام داره. واحد جنسی اصلا اینه بر کدامین انواع باشد چی دارد؟ ابهام داره. یک واحد شخصی است، واحد نوعی نیست. و اینجوری استدلال کردن. بر چی استدلال کردن؟ بر اینکه چرا حرکت کیفی یا حرکت اشتدادی واحد شخصی است، که بعد مولا صدرا میخواد اینو سرایت بده به حرکت جوهری. همین بحثا رو استدلال کردن به ان الکون فی الوسط لیس امرا مبهما بل امرا شخصیا فیکون المرسوم من لا محاله واحدا متصلا لا جزء له بالفعل. ببینید ابن سینا که حرکت رو قبول میکرد، بعد میگفتن که حرکت یا به صورت حرکت توسطی است یا به صورت حرکت قطعیه. ابن سینا کدوم میگفت در خارجه؟ تو نهایه خوندیم توسطیه. ملا صدرا میگفت حرکت قطعیه در خارجه، حرکت توسطی اعتبار ذهنه. ابن سینا برعکس میگفت حرکت توسطیه در خارجه، حرکت قطعیه اعتبار ذهنه. بعد تعریف که میکرد، بعد علامه چی گفت که حرف علامه درست در بود؟ علامه گفت آقا دو اعتبار از حرکته، یک واقعیت تدریجی الحصول در خارج ما داریم، اینو شما دو جور میتونی بهش نگاه بکنی، یک نگاه نقطه‌ای، یک نگاه خطی. خیلی ساده. یه بار میتونی حرکت رو به این صورت ببینی که در هر لحظه ای متحرک در میانه مبدأ و منتهاست، یعنی وسط مبدأ و منتها، لحظه بعدی اون بر اون بر تا میرسه به پایان حرکت، که حرکت چی میشه؟ تمام میشه. اینو میگفتن کدام اعتبار از حرکت؟ توسطیه. گاهی هم شما حرکت رو نقطه‌ای نمیدیدی، خطی میدیدی، یک پارچه. یعنی مثلا اون پرنده‌ای که از این شاخه میپرد به اون شاخه، مجموع این حرکت رو یک جا و یک پارچه میدیدید، میگفتی این پرنده از اون نقطه آغاز تا این نقطه پایان قطع مسافت کرد. اینو چی میگفتن؟ حرکت قطعیه. پس اگر جزنگر نقطه‌ای نگاه بکنی، در این نگاه متحرک همیشه در میانه مبدأ و منتهاست، این حرکت توسطی. ولی نه، اگر خطی و یک پارچه نگاه بکنی که مجموع آغاز، پایان و مسافت رو با همدیگه حرکت مینامیم، این میشه حرکت قطعیه. ابن سینا میگفت آنچه که در خارج است حرکت توسطی است و قطعیه اعتبار ذهنه. مولا صدرا میگفت برعکس، آنچه که در خارج است حرکت قطعیه است و توسطیه اعتبار ذهنه. علامه هم گفت هر دو اعتبار ذهن است، از یک واقعیت دو، هر دو رو میشه اعتبار کرد. حالا چون اینها مشا یا مشهور یا ابن سینا حرکت رو همون در خارج هم حرکت توسطی میداند، به جای اینکه بگه حرکت، بگه کون فی الوسط. گرفت شد؟ کون فی الوسط حرکت توسطیه. به جای کون فی الوسط بذارید حرکت، چون اینا حرکت رو به صورت چی تصویر میکردن در خارج؟ به صورت توسطیه. و استدلال کردن که حرکت یا کون فی الوسط یا حرکت توسطیه امر مبهم نیست، بلکه امر شخصیه. چرا امر مبهم نیست طبق مبنای اونا؟ حرکت توسطیه چرا امر مبهم نیست؟ کون فی الوسط دیگه حرکت توسطیه، چرا امر مبهم نیست؟ کون فی الوسط، کون فی الوسط وجود خارجی دارد یا ندارد طبق مبناشون؟ حرکت توسطیه دیگه، کون فی الوسط یا حرکت توسطیه طبق مبناشون، بله؟ کون فی الوسط بر اساس حرکت توسطیه وجود خارجی دارد یا نه؟ الان گفتیم دیگه، اینا میگن حرکت در خارج هست. کدوم حرکت؟ حرکت توسطیه. خب وقتی وجود خارجی داشته باشد وحدت شخصی خواهد داشت دیگه، تشخص داره دیگه. واحد به شخص یعنی چی؟ وجود خارجی دارد پس تشخص دارد، پس واحد شخصی به شخص اضافه باشه. اینکه ولی خب واحد نوعی و جنسی وجود خارجی ندارن، اینا در ذهن فرض میشن. بذار میگن وقتی که کون فی الوسط امر مبهم نباشد، چرا؟ چون وجود خارجی دارد، تشخص دارد، پس امرن شخصی، یعنی امر شخصی خواهد بود. فیکون المرسوم من لا محاله واحد متصلا، پس اون چیزی که از این کون فی الوسط ترسیم می شود اونم میشه واحد متصل، لا جزء له بالفعل، که جزء بالفعل ندارد. یعنی همانطور که کون فی الوسط تشخص دارد، اونی که از ترسیم شده اینه، او هم باید چی داشته باشد؟ در واقع واقعیت تشخص داشته باشد و به یک معنا جزء بالفعل هم که نداره. این جزء بالفعل ندارد. چرا میگه؟ بذار اینو اول اینو معنی کنم بعد. کون فعل وسط جزء بالفعل دارد یا نه؟ حرکت توسطیه جزء بالفعل دارد یا نه؟
ندارد.
مگه نمیگفتید حرکت توسطی بسیط است، نقطه‌ایه دیگه؟ یادتون نیست من نهایه از بس که گوش نکردید فایل رو همینجوری رفتید کتاب خوندم مشکلم. کون فعل وسط حرکت توسطیه ویژگی هایی داشت. احکامش چی بود؟ چون نقطه ای تصویر میشد بسیط بود. نقطه پیوسته نمیدیدی که براش اجزا در نظر بگیری، میشد چی؟ بسیط. درسته؟ وقتی بسیط باشه پس حرکت توسطی جز ندارد. خب وقتی حرکت توسطی جز نداشته باشه، حرکت واحد متصل واحد یعنی حرکت قطعیه برآمده از آن نیست، جز نخواهد داشت. یعنی اون وحدت اتصالی که مال حرکته و برآمده از حرکت توسطی است، اون هم جز نخواهد داشت. روشن شد؟ فیکون المرسوم من ترسیم شده از حرکت توسطی یا کون فی الوسط ناگزیر واحد متصلی خواهد بود که لا جزء له بالفعل، که جزء بالفعل چی؟ ندارد. و انما له حدود بالقوه که حدود المسافه المتصله، جزء ندارد. بگو چی؟ آفر، حد دارد، حدود دارد، مثل اون حدودی که در مسافت متصله است. مسافت متصله یعنی چی؟ به کدوم حرکت اشاره دارد مسافت متصله؟ نه 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 نه، حرکت مکانی. میگه چطور در حرکت مکانی که ما مسافت متصله داریم، چون هم مکان دیگه متصله دیگه، اتصال از این نقطه به اون نقطه، از این ور خیابون به اون ور خیابون، درسته؟ این چطور حدود دارد مسافت متصله که در حرکت مکانی حدود دارد؟ در این حرکت های دیگر هم ما اجزا نمیگیم. چی میگیم؟ حدود. من حدود رو چی تعبیری کردم؟ کدام کلمه رو براش گفتم؟ گفتم انواع ماهوی چجور انتظار میشن؟ از مراحل حرکت. حدود حرکت میشن همان مراحل حرکت، درسته؟ حدود داره. حالا چرا میگن حدود؟ مراحل حرکت را به چه اعتباری حدود مینامند؟ به این اعتبار که از هر مرحله حد خاصی انتظار میشه. حد به کدامین معنا؟ تعریف دیگه، کشتید ما رو. آره تعریف. آره نه اینا انتظار ندارم جواب بدید، چون پیچیده است، میخوام ببینم. نه شوخی میکنم. حد به معنای یعنی از هر مرحلهش یک مفهوم حدی خاصی انتظار میشود. از یه طرف میگی نطفه، بعد میگی علقه، بعد میگی مضغه. روشنه؟ پس حدود را، مراحل حرکت را به این اعتبار حدود نامند که از هر مرحله حد و تعریف خاصی انتظار میشود. اون حد و تعریف هست، اما ماهیات نوعی است دیگه، اما انواع هم دیگه. درسته؟ انشالله که درسته.
نه پس نه دیگه سیری باشه
دیگه. بله.
چون
آره ببینید میخواد از کجا شروع کرد بحثو. گفت آقا چرا حرکت رو میگیم واحد شخصی است؟ چون حرکتی که ما قائلیم، من مشا قائلم، در خارج حرکت توسطی است. حرکت توسطی یا رو چی تعبیر میکنه؟ کون فعل وسط، در وسط مبدا و منتها بودن. حالا کون فعل وسط به حساب این که در خارجه، یعنی حرکت توسطیه، پس تشخص دارد. حالا که تشخص دارد واحد به شخص است. حالا که حرکت توسطی یه تشخص دارد، چون وجود خارجی دارد و واحده به شخص است، پس اون وحدت اتصالی برآمده از حرکت توسطی یه نیست واحده به شخص بوده، یا بفرمایید جزء بالفعل ندارد. چون خود حرکت توسطی جزء بالفعل ندارد، پس اون وحدت اتصالی که مثلا میگه حرکت قطعیه که برآمده از او هست، او هم جزء بالفعل ندارد. حالا جزء بالفعل نداره، پس اینا چی آقا؟ ببین این حرکت میگه نقطه ای، این از این نقطه به این نقطه به این نقطه به این نقطه، این چیه این؟ اینا حدود حرکت هست. ممکنه این یه نوع دفع و دخل مقدر هم هست دیگه. ممکنه کسی بگه شما میگید اجزا ندارد، این نقطه ها چیه؟ پس اینا اجزا هن دیگه. میگه برادر اینا اجزا نمیگن، اینا چی میگن؟ حدود یا مراحل حرکت. درسته؟ فإذا جاز في الكيف عند اشتداده وقوع انواع بلا نهايه بالقوه بين طرفيها فكذلك في الجوهر السوري. ببینید الان دیگه سوء استفاده کرد مولا صدرا، میگفت چطور شما در حرکت کیفی، حرکت اشتدادی کیفی، وقوع انواع نامتناهی بالقوه را بین مبدا و منتها جایز میدانی؟ در حرکت جوهری هم، در جوهر سوری هم اگر حرکت رخ بده ما میتونیم اینطور قائل بشیم. یعنی میخواد چی بگه؟ میخواد بگه در حرکت جوهری هم میان مبدا و منتهای حرکت انواع نوعی چی داریم؟ انواع نوعی چی داریم؟ بگید. نامتناهی در حرکت اشتدادی داریم یا نداریم؟ عیناً در حرکت جوهری میتونیم داشته باشیم. چطور اونجا میگید نامتناهی بالقوه، انواع نامتناهی بالقوه؟ اینجا میتونیم داشته باشیم. اونجا چرا میگفتید انواع نامتناهی بالقوه داریم؟ به خاطر چی؟ چرا میگفتید؟ بگید. آره. چرا میگفتید؟
چون میگفتیم از هر حدی از حدود حرکت ترسطی ما یک حد و تعریفی برداشت.
نه، چرا بالقوه میگفتید نامتناهی بالقوهش؟ چون اگر بالفعل بود میشه محصور بین حاصل این معنا ندارد. اینم احسنتون، این چرا نمیشه؟ چون جزء لایتجزی ما نداریم، لذا هر جزئی فرض کنیم میتونی اون رو به اجزای نامتناهی چی کنی؟ تقسیم کنید. یک نکته. خب پس همونطور که اونجا ایرادی ندارد، اینجا هم ایرادی ندارد. و اما قولهم بماند برابر دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد.